کتاب دوره آثار افلاطون جلد دوم، ترجمه محمد حسن لطفی، ترجمه شده از متون آلمانی و فرانسه، چاپ دوم، چاپخانه گلشن، 1367 هجری شمسی، ناشر شرکت سهامی انتشارات خارزمی، ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ آذر ماه 1378. گوینده طاهره رحمانی، صدا برداران مظاهر آقاجانی، بهرام حامدی‌گو، تکثیر کننده مهرنوش فاضل، با تصحیح هورگن قدیمی.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آبای بوف.
فهرست هیپیاس بزرگ، صفحه 565، نوار اول، لبه ای، ایون، صفحه 603، نوار دوم، لبه بی، آلکیبیادس، صفحه 625، نوار سوم، لبه بی، هیپیاس کوچک، صفحه 687، نوار ششم، لبه ای، منکسنوس، صفحه 709، نوار هفتم، لبه ای، کراتیلوس، صفحه 731، نوار هفتم، لبه بی، اوتیدم، صفحه 805، نوار یازدهم، لبه ای، جمهوری، صفحه 861، نوار سیزدهم، لبه ای، هیپیاس بزرگ، هیپیاس زیبا، صفحه 567، سقراط. درود بر تو هیپیاس زیبا و خردمند، دیریست که در شهر ما لنگر نینداخته ای. توضیح حاشیه: افلاطون دو رساله به نام هیپیاس دارد. رساله حاضر چون بزرگتر از رساله دیگر است به نام هیپیاس بزرگ معروف است و رساله دیگر به نام هیپیاس کوچک. ادامه متن. هیپیاس: سقراط، راستی این است که هیچ فرصت نداشتم، زیرا مردمان شهر الیس هرگاه می‌خواهند با شهری قراردادی ببندند همیشه نخست از من یاری می‌جویند و مرا به سفیری برمی‌گزینند، چون می‌دانند که در گفتگوهای سیاسی هیچ کس استادتر از من نیست. از این رو چندین بار مرا به شهرهای گوناگون فرستاده اند و بیش از همه جا به اسپارت رفته و درباره مطالب بسیار مهم با اسپارتیان گفتگو کرده ام و همین سبب شده است که نتوانم به شهر شما بیایم. سقراط: هیپیاس، این خود دلیل خردمندی توست. چه از یک سو میتوانی مبالغ گزاف از جوانان بگیری و سودی بس بزرگتر از مبلغی که دریافت میکنی به آنان برسانی، و از سوی دیگر آن مایه توانایی داری که در امور سیاسی وطن خیش شرکت کنی و خدمتهای شایسته به جای آوری، و مردی که بخواهد گمنام نماند و انگشت نمای خاص و عام شود باید چنین باشد ولی هیپیاس، هیچ میدانی که مردان بزرگ روزگاران گذشته که به دانایی و خردمندی شهره بوده اند، مانند پیتاکوس و بیاس و آن شاگرد نامدار، تالس اهل میله و دیگر دانشمندان تا زمان آناکساگوراس، چرا پایبند کارهای دولتی نبودند و همه دست کم بیشتر آنان خود را از آن گونه کارها برکنار می داشتند؟ هیپیاس: سقراط، علت آن بود که آن مردان توانایی کافی نداشتند که هم در امور دولتی کاری از پیش ببرند و هم منافع شخصی خود را تأمین کنند. سقراط: پس باید معتقد شویم که چنان که همه هنرها و فنون با گذشت زمان کاملتر شده اند و هنرمندان پیشین با استادان کنونی قابل قیاس نیستند، هنر سوفیستی نیز به سوی کمال پیش رفته است و دانشمندان امروزی به مراتب بهتر و استادتر از پیشینیانند. هیپیاس: آری، در این نکته حق با توست. سقراط: پس اگر بیاس امروز به زندگی بازگردد، در برابر شما سوفیست ها مسخره بیش نخواهد بود، چنان که پیکرسازان کنونی برانند که اگر دایدالوس زنده بود و باز همان پیکره ها را می ساخت که نامش را در جهان بلند آوازه کرده اند، مایه ریشخند مردم می گردید. توضیح حاشیه: بیاس یکی از حکمای هفتگانه یونان، دایدالوس هنرمند افسانه‌ای یونان است. پیکره‌هایی که می‌ساخت چنان جاندار بودند که می‌جنبیدند و در جایی قرار نمی‌گرفتند. سقراط چون از راه پرسش و پاسخ عقاید و اندیشه‌های مردمان را به جنبش می‌آورد، خود را خلف دایدالوس می‌شمرد. ادامه متن: هیپیاس: سقراط، راستی همین است. با این همه من همواره پیشینیان را بیشتر از معاصران خود می ستایم، زیرا از رشک زندگان و خشم درگذشتگان بیم دارم. سقراط: هیپیاس، حق داری. من نیز تصدیق می کنم که هنر شما سوفیست ها به راستی کامل تر گردیده و به جایی رسیده است که شما به یاری آن می توانید هم منافع خصوصی خود را تأمین کنید و هم به کارهای سیاسی بپردازید. مثلا گورگیاس اهل لئونتین که در امور سیاسی استاد تر از همه همشهریان خیش است، هنگامی که به سفیری از شهر خود به اینجا آمد، با خطابه های شیوایی که در انجمن شهر خواند، مردمان را چنان به شگفتی آورد که همه یک دل زبان به ستایش او گشودند و از این گذشته از راه تدریس به جوانان شهر ما مبلغی گزاف گرد آورد و با خود برد. دوست ما پرودیکوس چندین بار برای گفتگوی سیاسی به اینجا آمده بود و پریروز هم به عنوان فرستاده شهر کوس در اینجا بود. اونیز نه تنها با خطابی که در انجمن شهر خواند همه را به ستایش خود واداشت، بلکه از راه تدریس مبلغی بزرگ به دست آورد. ولی از دانشمندان پیشین کسی نمی شناسیم که مزدی از مردم گرفته یا در برابر این و آن خطابی در ستایش هنر خود خوانده باشد، و از اینجا پیداست که آنان مردانی ساده لوح بودند و ارزش پول را نمی شناختند. حالان که هر یک از آن دو سوفیست که نام بردم بیش از استاد هر هنر و حتی به مراتب بیشتر از پروتاگوراس پول گرد آورده بودند. توضیح حاشیه: گورگیاس، پرودیکوس، پروتاگوراس، سوفیست های معروف معاصر سقراط. ادامه متن. هیپیاس: سقراط، هنوز اطلاع تو در این باره ناقص است. اگر بشنوی که من چه مقدار ثروت اندوخته ام، در شگفت خواهی ماند. تنها یک مورد را مثال می آورم. یک بار که به سیسیل رفته بودم، با اینکه پروتاگوراس که سال خورده تر و مشهورتر از من است در آنجا بود، در زمانی کوتاه بیش از 150 مینه گرد آوردم و در اینیکوس که قصبه کوچکی است بیش از 20 مینه فراهم آوردم و هنگامی که به خانه بازگشتم و آن پولها را به پدرم دادم، همه همشهریانم به حیرت افتادند. گمان می کنم مبلغی که من به تنهایی کسب کرده ام بیش از آن است که آن دو سوفیست تا کنون به دست آورده اند. سقراط: هیپیاس، همین خود دلیل روشنی است بر دانایی تو و مردمان این روزگار، و از اینجا پیداست که مردم زمان ما تا چه پایه برتر از پیشینیانند. مثلا از حکایتی که درباره آناکساگوراس میگویند، چنین برمی‌آید که او به قول تو ابله بوده، زیرا راهی که در پیش گرفته بود از هر حیث برخلاف راهی است که شما می‌روید. میگویند آناکساگوراس مالی گزاف از پدر به ارث برد و همه را در اندک زمانی تلف کرد، و از اینجا میتوان دریافت که سر و کارش با دانش چقدر ابلهانه بوده است. درباره دیگر دانشمندان روزگاران پیشین نیز از این داستان‌ها نقل می‌کنند، ولی از سخنان تو چنین برمی‌آید که مردمان کنونی به دانش برتر از پیشینیانند و امروز بسیارند کسانی که مانند تو معتقدند که دانش مرد باید برای خود او سودمند باشد، و دانشمند کسی است که بتواند بیشتر از دیگران مال گرد آورد. ولی بگذار از این مقوله بگذریم. در کدام شهر بیش از همه جا پول گرد آورده ای؟ گمان می کنم در اسپارت، زیرا به آنجا بیش از شهرهای دیگر رفته ای. چنین نیست؟ هیپیاس: نه سقراط، به خدا سوگند. سقراط: چه میگویی؟ در آنجا کمتر از شهرهای دیگر پول به دست آورده ای؟ هیپیاس: در اسپارت اصلا چیزی به دستم نیامد. سقراط: هیپیاس، این سخن را چگونه باور کنم؟ مگر هنر تو این نیست که مردمان را بهتر کنی و در قابلیت انسانی به کمال برسانی؟ هیپیاس: البته همین است. سقراط: پس فرزندان مردم اینیکوس را توانستی بهتر سازی، ولی درباره جوانان اسپارت از این کار ناتوان ماندی؟ هیپیاس: من از هیچ کار ناتوان نیستم. سقراط: یا شاید مردمان سیسیل میل دارند بهتر شوند، ولی اسپارتیان میلی به بهتر شدن ندارند. هیپیاس: البته اسپارتیان نیز میل دارند بهتر شوند. سقراط: پس معلوم می شود که به علت توهیدستی نتوانستند از تو چیزی بیاموزند. هیپیاس: علت آن نبود، زیرا مال فراوان دارند. سقراط: پس چرا با اینکه می‌خواستند بهتر شوند و پول کافی هم داشتند و تو نیز می توانستی بزرگترین خدمت را به آنان بکنی، کیسه تو را پر نکردند و تو را با دست تهی برگرداندند. شاید علت آن است که اسپارتیان فرزندان خود را بهتر از تو می توانند تربیت کنند. هیپیاس: هرگز. سقراط: شاید نتوانستی جوانان اسپارت را معتقد سازی که درس تو برای آنان سودمندتر از درسی است که از آموزگاران خود می‌گیرند، یا پدرانشان را معتقد کنی که اگر فرزندان خیش را دوست دارند باید آنان را به تو بسپارند، زیرا تردید ندارم که اسپارتیان می‌خواهند فرزندانشان هرچه بیشتر خردمند و کامل شوند. هیپیاس: در این نکته با تو هم داستانم. سقراط: شهر اسپارت قوانین خوبی ندارد؟ هیپیاس: البته قوانین بسیار خوبی دارد. سقراط: در شهرهایی که قوانین خوبی دارند، قابلیت انسانی برتر از هر چیز شمرده نمی شود؟ هیپیاس: بیگمان. سقراط: و تو بهتر از همه کس می توانی قابلیت انسانی را به جوانان بیاموزی؟ هیپیاس: آری سقراط، بهتر از همه کس. سقراط: آموزگاران اسب سواری در تسالی و شهرهایی که به هنر سواری ارج فراوان می‌نهند، محترمتر از دیگر شهرهای یونانی نیستند و در آن شهرها بیش از همه جا پول به دست نمی‌آورند. هیپیاس: تردید نیست. سقراط: آموزگار قابلیت انسانی هم باید در شهرهایی که قوانین خوبی دارند محترمتر از همه جا شمرده شود و پول بیشتر به دست بیاورد تا در سیسیل و اینیکوس. پس دوست گرامی، سخن تو را چگونه توجیه کنیم؟ هیپیاس: سقراط، در اسپارت رسم بر این نیست که قوانین را تغییر دهند یا پسران را جز به روش کهن تربیت کنند. سقراط: چه میگویی؟ در اسپارت رسم بر این است که کار نادرست بکنند نه کار درست. هیپیاس: نه سقراط، چنین نگفتم. سقراط: مگر کار درست آن نیست که جوانان را نیک تربیت کنند نه بد؟ هیپیاس: درست است، ولی قانون به ایشان اجازه نمی دهد که روش بیگانگان را بپذیرند، و یقین بدان که اگر در آنجا تحصیل پول از راه تربیت جوانان میسر بود، من بیش از همه پول به دست می آوردم، زیرا هرگاه که من در آنجا سخن می رانم همه شادمان می گردند و زبان به ستایش من می گشایند، ولی چنان که گفتم پول در آوردن از این راه خلاف قانون است. سقراط: هیپیاس، به عقیده تو قانون را برای آن می نهند که به جامعه سود برساند یا زیان؟ هیپیاس: البته برای آن که سود برساند، ولی گاه هم زیان می رساند و آن هنگامی است که خود قانون بد باشد. سقراط: چگونه؟ مگر قانونگذاران قانون را بدین منظور وضع نمی کنند که بزرگترین منشأ نیکی برای جامعه باشد، و مگر جامعه بی قانون می تواند سامان پذیرد؟ هیپیاس: در این باره حق با توست. سقراط: پس اگر کسانی که دست به کار قانونگذاری می زنند در شناختن خود نیک به خطا روند، در شناختن خود قانون نیز به اشتباه خواهند افتاد؟ توضیح حاشیه: مراد از خودنیک و خودقانون ایده قانون است. ادامه متن. هیپیاس: سقراط، راستی همین است که تو میگویی، ولی مردم چنین نمی اندیشند. سقراط: کدام مردم؟ کسانی که می دانند یا آنان که نمی دانند؟ هیپیاس: مقصودم عامه مردم است. سقراط: عامه مردم حقیقت را می دانند؟ هیپیاس: نه. سقراط: گمان می کنم کسانی که حقیقت را می دانند معتقدند که هرچه برای آدمیان سودمند است موافق قانون است و هرچه زیان دارد مخالف قانون. تو در این باره چگونه می اندیشی؟ توضیح حاشیه: مراد خود قانون است، یعنی ایده قانون. ادامه متن. هیپیاس: تصدیق می کنم که راستی همین است. سقراط: پس حقیقت همان است که دانایان می گویند؟ هیپیاس: البته. سقراط: و معتقدی که سود اسپارتیان در این است که فرزندان خیش را به روش تو که برای آنان روشی بیگانه است تربیت کنند، نه به روشی که خود دارند؟ هیپیاس: آری، من چنین میگویم و حق نیز با من است. سقراط: و تصدیق میکنی که سودمند همیشه موافق قانون است؟ هیپیاس: آری. سقراط: پس معتقدی که رفتار اسپارتیان آنگاه موافق خواهد بود که بگذارند فرزندانشان را تو تربیت کنی، در حالی که اگر تربیت آنان را خود به عهده بگیرند رفتارشان مخالف قانون خواهد بود، به شرط آنکه روش تربیت تو برای آنان به راستی سودمندتر باشد؟ هیپیاس: سقراط، روش من بیگمان سودمندتر است. سقراط: پس مردمان اسپارت چون مزدی به تو نمی دهند و فرزندان خود را به تو نمی سپارند خلاف قانون رفتار می کنند؟ هیپیاس: تصدیق می کنم که راستی همین است، زیرا این سخن به سود من است و از این رو نباید خلاف آن چیزی بگویم. سقراط: دوست گرامی، چنین پیداست که اسپارتیان برخلاف شهرتی که به تبعیت از قانون دارند مردمانی قانون شکنند، ولی بگذار از این مقوله بگذریم و بگو ببینم آنان چه هنگام تو را می ستایند و از شنیدن سخنانت شادمان می شوند، هنگامی که درباره ستارگان و اجرام آسمانی سخن میگویی؟ هیپیاس: نه، به این موضوع اعتنایی ندارند. سقراط: به شنیدن مسائل هندسی اشتیاق دارند؟ هیپیاس: به هیچ وجه، حتی بیشتر آنان از شمردن اعداد نیز ناتوانند. سقراط: پس چنین می نماید که به مسائل ریاضی هم دلبستگی ندارند. هیپیاس: نه، ندارند. سقراط: گمان می کنم تو را بدان جهت می ستایند که بهتر از همه می توانی درباره معانی حروف و هجاها و مقیاس هجاها و ارتباط آهنگها سخن بگویی. هیپیاس: نه، به آن مسائل نیز دلبستگی ندارند. سقراط: پس خود بگو که به چه علت تو را می ستایند و به کدام سخنانت با اشتیاق گوش فرا می دهند، چون دیگر چیزی به ذهن من نمی آید. هیپیاس سقراط، اسپارتیان به شنیدن سرگذشت اقوام و پهلوانان کهن و چگونگی پیدایش شهرها و داستانهای روزگاران گذشته شایق‌تر از هر چیزند و برای خاطر آنان ناچار شده ام این گونه مطالب را به دقت فرا گیرم و از بر کنم. سقراط پس شکر کن که نمی‌خواهند نام پادشاهان و قانونگذاران ما را از سولون تا امروز به آنان بگویی، وگرنه برای آموختن و از بر کردن همه آن نام ها به رنج می افتادی. هیپیاس چه گفتی؟ من می توانم 50 نام را با یک بار شنیدن از بر کنم و بگویم. سقراط حق با توست، فراموش کرده بودم که حافظه نیرومند داری و بی سبب نیست که مردم اسپارت وجود تو را با معلومات فراوانی که در سینه داری مقتنم می شمارند و تو را لازم دارند، همچنان که کودکان پیرزنان را لازم دارند تا به آنان افسانه هایی دلکش بگویند. هیپیاس آری چنین است، ولی چندی پیش درباره کارهای زیبایی هم که جوانان باید بکنند به تفصیل سخن گفته و مورد ستایش فراوان قرار گرفته ام. در این موضوع خطابه شیوا آماده دارم که در فصاحت نظیر ندارد و بسیار شنیدنی است. خطابه تقریبا چنین آغاز می شود که پس از شکست ترویا، نوپتولوموس از نستور می پرسد جوانان چه کارهایی باید در پیش گیرند تا بر اقران خود برتری یابند. در اینجا نستور سخن می آغازد و کارهای زیبا را بر می شمارد. با این خطابه اسپارتیان را شیفته خود ساخته ام و می خواهم در اینجا نیز تأثیر آن را بیازمایم و به خواهش اوکیدوس پسر آپماندوس قرار گذاشته ام آن را پس فردا در مدرسه فیداستراتوس بخوانم و گذشته از آن سخنان شنیدنی دیگری هم به میان خواهد آمد. پس تو نیز بیا و از دوستانت هر کدام را که اهل این مطالب هستند با خود بیار. سقراط هیپیاس اگر خدا بخواهد خواهم آمد، ولی اکنون می‌خواهم در همان موضوع سؤالی از تو بکنم، چون این مطلب را درست به موقع به یادم آوردی. پریروز در مجلسی هنگامی که در اثنای سخن برخی چیزها را زشت می‌خواندم و نکوهش می‌کردم و برخی را زیبا می‌شمردم و می‌ستودم، کسی نکته‌ای از من پرسید و شرم سارم کرد. گفت سقراط از کجا می‌دانی که چه زیباست و چه زشت؟ اگر می‌دانی پس بگو که زیبا چیست؟ چون از پاسخ ناتوان بودم درماندم و هنگامی که از مجلس بیرون آمدم سخت برآشفته بودم و عهد کردم که همین که دستم به دامن یکی از شما خردمندان برسد پاسخ این مسئله را بیاموزم و آنگاه به نزد آن مرد بروم و او را به مبارزه بطلبم. پس می‌بینی که به هنگام رسیده ای و خواهش دارم به تفصیل بگویی که زیبا چیست و به پرسش‌هایی که خواهم کرد پاسخ بدهی تا درباره زیبایی حقیقت را بیاموزم و بار دیگر مایه ریشخند مردمان نشوم. یقین دارم که این مطلب را نیک می‌دانی و این مسئله از معلومات فراوانی که در سینه داری جزء ناچیزی است. هیپیاس آری سقراط، این مسئله مطلب کوچکی است و تشریح آن زحمتی ندارد. سقراط پس آن را به آسانی به من خواهی آموخت و از این پس در برابر هیچ کس در نخواهم ماند. هیپیاس البته چنین است، وگرنه مردمان حق داشتند حرفه مرا به دیده حقارت بنگرند. سقراط: هیپیاس، به هرا سوگند که مژده خوبی دادی و من و تو آن مرد را از پای در خواهیم آورد، ولی آزرده نخواهی شد اگر خود را به جای آن مرد بگذارم و به پاسخهایی که خواهی داد ایراد بگیرم تا مرا کاملا ورزیده سازی؟
Audiobook.press.com